همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه در ادامه سخن هفته گذشته به بررسی زندگی و آثار و افکار حکیم ناصر خسرو قبادیانی، شاعر و حکیم نام‌آور و بلندآوازه ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته میپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. عزیزان، در برنامه گذشته گفتیم که ناصر خسرو، شاعر بلند پایه ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی، از اوان جوانی در خدمات دیوانی و در دربار به سر برد تا اینکه در سن 43 سالگی بر اثر یک رؤیا دچار تحولات روحی شد و به سفر خانه خدا رفت و پس از 7 سال دوری از وطن به کشور بازگشت و زهد و عبادت و تعلیم حکمت و اندیشه را پیشه خود ساخت و از خدمات درباری کناره گرفت. ناصر خسرو به دلیل گرایش به اسماعیلیه مخالفان و دشمنان بسیاری داشت و همین دشمنی ها زندگی را بر او سخت کرده بود. ناصر خسرو برای رسیدن به آرامش و دوری از قیل و قال کینه ها و خصومت ها به دره یمگان در بدخشان رفت. بیشتر آثار او طی 15 سال ماندن در همین کوهستان به نگارش در آمده اند. یکی از آثار بسیار ارزشمند به یادگار مانده از ناصر خسرو سفرنامه اوست. سفرنامه ناصر خسرو از مهمترین کتاب‌های قرن پنجم هجری به شمار می‌آید، چرا که نویسنده کتاب در همان دوره حضور داشته و خود شاهد بسیاری از جریان‌ها بوده است. با این حال نباید از نظر دور داشت که اوضاع و شرایط اجتماعی آن دوره برای حکیمی چون ناصر خسرو که واقعیت‌ها را بیان می‌کند آنچنان مساعد نبوده است که وی به راحتی بتواند بسیاری از وقایع آن دوران از جمله اوضاع پریشان اجتماعی و فکری دوران حکومت ترکان سلجوقی را در کتابش بیاورد. از این رو در سفرنامه فقط گهگاه به اشاراتی در این زمینه بر می‌خوریم که در همان موارد هم ناصر خسرو سعی می‌کند به سرعت از کنار آنها بگذرد. اگر او به شهر مرو میرسد و به سرعت از کنار آن میگذرد، خود دلیلی است بر اوضاع اجتماعی آن زمان که ناصر خسرو تمایلی به توصیف آن نداشته است. ولی در عوض چون به حدود دیلمستان میرسد، از امیر علوی آنجا تعریف میکند و خود این امر نشانگر تمایل وی به حکومت علویان است. این گونه اشارات را از جمله در توصیف قاهره و مصر هم می توان دید که هر یک گویای برخی از اهداف وی است که البته با ظرافتی خاص توسط این حکیم نکته سنج بیان شده است. عزیزان، در باب ارزش جغرافیایی سفرنامه باید گفت که توصیف ناصر خسرو از شهرها و دیگر مکانها که به چشم خود دیده در تمام کتابهای به جا مانده از آن دوره شاید بتوان گفت که بی نظیر است. وی از شهرهایی که در هزار سال پیش بنا شده و آثاری که دیده چنان وصفی به دست می دهد که امروز می توان نمونه کاملی از آنها تهیه کرد. قاهره، زمزم، صفا، مروه، مکه و بیت المقدس به ویژه این گونه کامل وصف شدند. ناصر خسرو به هر شهر و منطقه‌ای که میرسد ابتدا به توصیف شرایط خاص جغرافیایی آن میپردازد که از جمله میتوان به این موارد اشاره کرد: آب و هوا، کوه‌ها، بیابان‌ها، رودها و چشمه‌های آن شهر. او سپس فاصله شهرها و روستاها از یکدیگر را بیان کرده و سپس بناها را که شامل استحکاماتی نظیر برج و بارو و دروازه است توصیف کرده است. او همچنین برخی از اماکن زیارتی نظیر مسجد و مقبره های بزرگان و بازارها را نیز توصیف کرده است. وی همچنین درباره آبادی و حاصلخیزی یا قحطی در هر منطقه نیز توصیفاتی دارد. کشاورزی آنها را توصیف می کند و به برخی از حوادث طبیعی چون زلزله نیز اشاراتی دارد. سفرنامه ناصر خسرو گزارشی از یک سفر 7 ساله است که در ششم جمادی الاخر سال 437 هجری قمری از مرو آغاز شد و در جمادی الاخر سال 444 هجری قمری با بازگشت به بلخ پایان پذیرفت. دستاورد این سفر 7 ساله 3000 فرسنگی برای ناصر خسرو رشد فکری و برای ما یادداشت‌های ارزنده است که او از دیده‌ها و شنیده‌های روزانه اش برداشته است. یادداشت‌های او بسیار روشن، دقیق، بدور از گزافه‌گویی و عبارت پردازی است که آنها را پس از بازگشت به خوبی تنظیم کرده و به صورت کتابی درآورده است. با خواندن این سفرنامه می توان با دنیای اسلام در نیمه نخست سده 5 هجری قمری آشنا شد و از آداب و فرهنگ مردمان و شکوفایی شهرهای اسلامی در آن زمان آگاه گردید. سرزمین هایی که ناصر خسرو از آنها گذشته بخشی زیر نفوذ سلجوقیان بوده است و بخشی را فرمان روایان محلی اداره می کردند. بر مصر و شام و حجاز نیز خلیفه های فاطمی فرمان می راندند. او در همه جا از آبادی ها و ویرانی ها یکسان سخن گفته است و هر جا که امنیت و آرامش برقرار بوده آن را ستایش کرده و در کنار آن از ناآرامی راه های فارس و تاخت و تاز عرب ها در میان مکه و مدینه نیز گلایه وار سخن گفته است. ناصر خسرو دیده ها و شنیده های خود را به خوبی بازگو کرده است و به نقاشی میماند که دیده های خود را به رنگ واژگان به تصویر کشیده است. هر بخش از سفرنامه او که به توصیف یک جایگاه جغرافیایی مربوط است به عکسی میماند که عکاسی هنرمند از آن جایگاه گرفته است. برای نمونه به وصفی که او از شهر اصفهان نوشته است توجه کنید. شهری است بر هامون نهاده، آب و هوایی خوش دارد و هر جا که 10 گز چاه فرو برند آبی سرد و خوش بیرون آید و شهر دیواری حسین دارد و دروازه ها و جنگگاه ها ساخته و بر همه بارو و کنگره ساخته و در شهر جویهای آب روان و بناهای نیکو و مرتفع و در میان شهر مسجد آدینه بزرگ و نیکو و باروی شهر را گفتند 3.5 فرسنگ است و اندرون شهر همه آبادان که هیچ از وی خراب ندیدم و بازارهای بسیار و بازاری دیدم از آن صرافان که اندرو 200 مرد صراف بود و هر بازاری را دربندی و دروازه‌ای و همه محله ها و کوچه ها را همچنان دربند ها و دروازه های محکم و کاروان سراهای پاکیزه بود و کوچه بود که آن را کوتراز می گفتند و در آن کوچه 50 کاروان سرای نیکو و در هر یک بیاعان و حجرداران بسیار نشسته و این کاروان که ما با ایشان همراه بودیم 1300 خروار بار داشتند که در آن شهر رفتیم هیچ بازدید نیامد که چگونه فرود آمدند که هیچ جا تنگی نبود. عزیزان، از نوشته های ناصر خسرو به خوبی میتوان به صنعت کشاورزی، نوع محصول ها، چگونگی آبیاری، صنعت، دانشمندان و بزرگان، استحکامات، چگونگی اداری شهر، روابط بازرگانی، آیین ها و باورهای مردم، رویدادهای مهم تاریخی و بسیاری از ویژگی های مردم و سرزمین های اسلام در آن دوران پی برد. با تعمق در سفرنامه ناصر خسرو، پژوهشگران می توانند به اطلاعات ذی قیمتی در حوزه های مختلف از جمله امکانات شهری از کشورها و شهرهای اسلامی قرن 5 هجری قمری دست یابند. برای مثال ناصر خسرو درباره صرافی و چگونگی داد و ستد مردم بصره که امروزه به آن بانکداری میگویند چنین نوشته است: و حال بازار آنجا چنان بود که آن کسی را که چیزی بود به صراف دادی و از صراف خط بستودی و هرچه بایستی بخریدی و بهای آن را به صراف حواله کردی و چندان که در آن شهر بودی بیرون از خط صراف چیزی ندادی. ناصر خسرو در جای جای سفر خود در شهرهای گوناگون با کاریز، آبنبار و دولاب روبرو می شود و پیرامون دولابی در مصر می گوید و چون از دور شهر مصر را نگاه کنند پندارند کوهیست و خانه هاییست که 14 طبقه از بالای یکدیگر است و خانه هایی 7 طبقه. و شنیدم که شخصی بر بام 7 طبقه باغچه‌ای درست کرده بود و گوساله‌ای آنجا برده و پرورده تا بزرگ شده بود و آنجا دولابی ساخته که این گاو می‌گردانید و آب از چاه بر می‌کشید و بر آن بام درخت‌های نارنج و ترنج و موز و غیره کشته و همه به بار آمده و گل‌ها همه نوع کشته اند. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.